به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهرام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست رفع تحریم‌ها وارد وین شد. عملیات نجات گروگان‌های هتلی در بورکینافاسو با کشتن 3 مهاجم به پایان رسید. و با بازداشت 10 استاد دانشگاه در ترکیه، نخست وزیر این کشور خواستار اصلاح نظام آموزش عالی شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بامداد امروز شنبه همراه با عباس عراقچی معاون او و همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالبندی معاون وی وارد وین شد.
ما تأکیدمون بر اینه که منفعت همه در این است که برجام کاملا اجرایی بشه و همه بهش متعهد باشن. البته روش ما بر احراز و رصد کردن نحوه پایبندی سایر کشورها هست و این روش رو ادامه خواهیم داد، اما عقل حکم میکنه که کشورهایی که مدت زیادی رو صرف مذاکره این سند کردند با اقدامات نسنجیده باعث نشن که نتیجه این مذاکرات به هدر بره.
بنابر گزارش ها جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز با داشتن حکم اختیارات و مجوز کامل تایید برجام و رفع تحریم های هسته‌ای علیه ایران به وین سفر کرده است. قرار است عصر روز شنبه پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهدات ایران، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی روز اجرای برجام را اعلام کنند. منابع دیپلماتیک روز جمعه اعلام کردند که اتحادیه اروپا نیز آماده است تا بلافاصله پس از چراغ سبز آژانس بین المللی انرژی اتمی تحریم ها علیه ایران را لغو کند. بنابر اعلام مقام های دولتی بورکینافاسو، عملیات آزادسازی هتل اسپلندید به پایان رسیده است. هتلی که محل اقامت گردشگران و کارکنان سازمان ملل متحد در پایتخت این کشور است و امروز شنبه هدف حمله شبه نظامیان القاعده قرار گرفت. اسوسییتد پرس خبر داده که در این عملیات 126 نفر به گروگان گرفته شده و 3 مهاجم نیز کشته شدند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های رسمی از کشف 10 جسد در کافه کاپوچینو در نزدیکی هتل محل حادثه خبر می‌دهند. پیشتر خبرگزاری‌ها از کشته شدن دست کم 20 تن و زخمی شدن 33 نفر خبر داده بودند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که برخی منابع خبری از همکاری کشورش در عملیات آزادسازی هتل یاد شده خبر داده‌اند، با محکوم کردن این حمله از آن به عنوان اقدامی بزدلانه و نفرت انگیز نام برده است. کمتر از 2 ماه پیش در اقدامی مشابه گروگانگیری یک گروه شبه نظامی اسلامگرا در هتلی در پایتخت مالی 20 کشته بر جای گذاشت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه خواستار اجرای فوری اصلاحات در نظام آموزش عالی ترکیه شد و گفت این اصلاحات باید در راستای آزادی اندیشه علمی و بر مبنای اعتماد میان دانشمندان باشد. بیشتر نیروهای امنیتی ترکیه 10 تن از اساتید دانشگاه را که با انتشار نامه‌ای خواستار پایان دادن به سرکوب شورشیان کرد شده بودند بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای داوودوغلو که در جمع دانشگاهیان سخن میگفت افزود می توانید از هر طرز فکری دفاع کنید، اما نمی توانید به نام آزادی، به خشونت، نفرت، تروریسم و هر آنچه منافی کرامت انسانی است مشروعیت ببخشید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید و اگر ایران با مشکل فیلتری مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنند. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خبری از یک فوتبالیست سرشناس و باز هم بحث و جدل درباره دنیای مجازی و حریم خصوصی، دنیای مجازی که شاید آینه دنیای واقعی هر کدوم از ما باشه، تابلویی که خیلی وقتها زیبایی و زشتی یا حقیقت و خیال رو به ما نشون میده. اما رابطه این دنیا با حریم شخصی ما چه هست؟ اینکه غریبه بی اجازه به دنیای ما وارد بشه، آیا تشخیصش با ماست یا چندین و چند سازمان و نهاد پلیسی و نظارتی؟ سلام، بنیامین صدر هستم با یک مجله جامعه دیگه. در این مجله اجتماعی رادیو فردا همراه شما نگاهی میکنیم به اینکه چرا حریم خصوصی و دفاع از اون در ایران تا این اندازه عمومی شده. تناقضی عجیب که در اون خیلی ها خودشون رو مسئول حریم خصوصی من و شما یا دیگر شهروندان میدونن. اینکه مثلا انتشار عکسی از شما در یک مهمانی بدون اینکه خودتون شاکی باشین یا اعتراضی به این موضوع داشته باشین برای شما ممکنه دردسر ساز بشه. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع. به تازگی خبر بازداشت یک فوتبالیست ناماشنا در ایران، اون هم به دلیل اینکه گفته میشه عکسی از او و چند زن جوان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، بسیار سر و صدا کرد و به موضوع خبری رسانه‌ها تبدیل شد. هرچند این بار اول نبود که تصویری از یک ورزشکار یا هنرمند معروف منتشر میشد. در سال‌های گذشته هم ما شاهد انتشار چنین عکس‌هایی بودیم. عکس‌ها یا خبرهایی که حسابی بعضی از آدم‌های مشهور رو تو دردسر انداخت. حتی زمانی که خودشون به انتشار عکس‌ها و تصاویرشون اعتراضی نداشتن. در واقع نهادهای رسمی و نظارتی که این روزها تعدادشون خیلی بیشتر از قبل شده و اغلب هم ماهیتی امنیتی یا پلیسی دارن، بیشتر از اون که مشکل اصلیشون انتشار بدون اجازه برخی تصاویر و عکس‌های خصوصی از افراد مشهور مثل ورزشکارها یا هنرمندها باشه، کسانی که در این تصاویر و عکس‌ها دیده میشن رو مؤاخذه می‌کنن، طوری که حتی به بازداشت اونها هم می‌انجامه. در تازه‌ترین خبر، سایت اینترنتی نام نیوز خبر داده که برخی نهادهای نظارتی و پلیس قصد دارن که جدی‌تر از گذشته انتشار مطالب و عکس‌های چهره‌های مطرح ورزشی یا سینمایی یا به طور کلی هنرمندها رو در شبکه‌های اجتماعی رصد کنند. قبل‌تر هم عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره انتشار اونچه که تصاویر نامناسب و خلاف شئون اسلامی در فضای مجازی نامیده بود به ورزشکارها و هنرمندها هشدار داده بود. قبل از آقای دولت‌آبادی هم چند مقام قضایی یا انتظامی در ایران به افرادی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی اونها رو هنجارشکن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مینامند هشدار دادند که مراقب باشند. موضوعی که هر از گاهی از سوی یک مقام رسمی و مسئول در ایران مطرح میشه، اون هم به بهانه انتشار یک عکس یا خبری از یک فرد سرشناس یا مشهور. اما پیشینه دخالت نهادهای حکومتی، اون هم به بهانه نظارت بر حریم خصوصی شهروندان، به کی برمیگرده؟ سعید پیوندی جامعه شناس مهمان این هفته ماست. آقای پیوندی برای ما میگه که از فردای انقلاب 1357 در ایران حوزه خصوصی با چالش‌های بسیاری روبرو شد.
یکی از مسائل مهمی که جامعه ایران از سال 57 به این طرف باهاش درگیر بوده، دخالت عرصه عمومی در حوزه خصوصی است. یعنی دولت و نهادهای رسمی به طرق مختلف به عرصه خصوصی افراد بی‌توجهان یا تجاوز می‌کنند و متوجه نیستن که حوزه کنترل عمومی، یعنی نهادهای رسمی، تا کجا میتونه پیش بره و بر اساس اون هنجارهایی که در همه دنیا به رسمیت شناخته شده، اون آزادی‌های فردی که در حوزه خصوصی مطرح هستن چگونه باید احترام گذاشته بشه. و این موضوع بارها و بارها از اوایل انقلاب وارد بحث بوده، ریختن به خونه مردم، دخالت کردن در نوع پوشش ظاهری زنان و مردان و اشکال دیگه دخالت‌هایی که همیشه وجود داشته و وجود دارن.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
در رسانه‌های ایران میتونیم هر روز خبرهایی درباره اجرای طرح‌های رنگارنگ نظارتی مانند طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی، ورود به خانه‌ها برای جمع کردن ماهواره‌ها، دستگیری دختران و پسران در مهمانی‌های شبانه یا وادار کردن دانشجوها و کارمندان به رعایت محدودیت‌های جدید مربوط به پوشش و لباس یا تعطیل کردن فروشگاه‌های لباس و کافی شاپ‌ها رو به دلایلی مثل رعایت نکردن آنچه که در ایران شؤونات اسلامی خونده میشه ببینیم. واقعیت اینه که تنها در جامعه تمامیت‌گرا نهادهای رسمی به دنبال نظارت همه جانبه بر زندگی افراد و تحمیل هنجارهای خودشون هستن. شاید برای همینه که مهدی خلجی، پژوهشگر سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، معتقده که فردیت شهروندان باید تحمیل و پذیرفته بشه تا ریاکاری در جامعه کمرنگ بشه.
ما در جامعه ایران نیازمند به این هستیم که فردیت انسان‌ها و شهروندان رو تحمیل بکنیم بر دولت. وقتی شما بتونید این کارو بکنید، کم کم میتونید این حریم خصوصی رو به لایه‌های سنتی جامعه ایران هم بپذیرانید. این بسیار پرهزینه است قطعاً. اون چه که مهم هست اینه که فردیت انسان‌ها و شهروندان میتونه افراد دیگه رو دلیل بکنه که در حوزه خودشون، در جهان خودشون، خودشون باشن. اون چیزی که جامعه ایران به شدت ازش رنج میبره، ریاکاری و سالوس‌ورزی، این رو تضعیف
بکنه. ایران کشوری است اسلامی و نمیتواند از همان آزادی‌های کشورهای دیگر برخوردار باشد. این جمله و ده‌ها جمله و عبارت شبیه این رو بارها و بارها در رسانه‌های رسمی و دستگاه‌های تبلیغاتی ایران شنیدیم و دیدیم. این موضوع در چند سال اخیر و با گسترش فناوری‌های جدید ارتباطی مثل شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی هم بیشتر و بیشتر شده، تا جایی که فردیت و انتخاب و خودمختاری افراد در این شبکه‌ها عموماً از طرف نهادهای رسمی تحمل نمیشه و هدایت کاربران از طرف دستاندرکاران به عنوان پیش شرط استفاده از شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه. به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس، کار تا اونجا پیش رفته که مسئولان فکر می‌کنن فضای دخالت اونها در همه جا هست، چه عرصه خصوصی و چه عرصه عمومی، دخالتی که بیشتر با عنوان دفاع از امنیت یا حریم خصوصی توجیه میشه.
اون چیزی که جدیداً در حقیقت مسئله انگیزه اینه که فضای مجازی، یعنی اون جایی که افراد میتونن در شبکه‌های اجتماعی شرکت بکنن، مسائل خودشون رو مطرح بکنن، در رابطه با زندگی خصوصی خودشون حرف بزنن یا مسائلی مطرح کنن، اونجا هم در واقع الان سرک کشیده میشه و تمام این در حقیقت دخالت‌ها و روش‌های دخالت‌جویانه‌ای که به کار میره ناشی از اینه که مسئولین ما فکر میکنن که فضای دخالت اونا همه جا هست، چه در عرصه خصوصی چه در عرصه عمومی. یعنی به رسمیت نشناختن مرزهای واقعی که میتونه بین عرصه عمومی، فضاهایی که همه ما درش زندگی میکنیم، و عرصه خصوصی یعنی اونجایی که مربوط میشه به زندگی همه ما، این اون چیزی که در ایران مخدوش دائما مورد بحث قرار میگیره، ولی دولت برای نظارت بر در واقع جامعه خودشو موظف میبینه و یه نوع مشروعیت برای خودش قائل، برخلاف بقیه کشورهای دنیا که در این عرصه دخالت بکنه.
سال 1891 میلادی آنتوان چخوف، داستان نویس شهیر روس، در کتاب جزیره ساخالین که درباره محکومان تبعیدی زمان تزار به این جزیره روسی است، از زبان یک محکوم می نویسه که در ساخالین همه زنجیر به گردن دارن. این خاصیت جزیره ساخالینه، خاصیتی که اینگونه زیستن رو می طلبه. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه همراه باشید و نظر یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. مثل همیشه برای شما هفته خوبی رو آرزو می‌کنم. تا هفته دیگه و یک مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.